أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. تأجيل الزهور آقا من إمام الزمان صلواتي نيادون. اللهم صل على محمد ما لمحمد نجر فرجع. بحث ما آداب و آثار زیارت. سه تاشو عرض کردیم از آداب که اولیش طهارت، ادب دوم در زیارت اهل بیت علیه السلام، معرفت، ادب سوم تربیت، ادب چهارم که هم ادب هست هم اثر هست ولایت، اثر بعدی که میشه پنجمیش شفاعت، اثر بعدیش شهادت و اثر آخر که هفتمین مورد رضایت. اگر دقت کردید در این فهرست هفتایی چیزی از محبت نگفتم، چون محبت خالی به درد نمیخوره. کسانی که روبروی علی عبدالله بودن محبت داشتن، اونایی که این طرف هم بودن کنار علی عبدالله بودن محبت داشتن، اونایی که اون طرف بودن همه نه. بسیاری از کسایی که مقابل علی عبدالله سفارایی کرده بودن محبت رو داشتن، ولی محبت خالی فایده نداره. محبتی به درد میخوره که نتیجه بدهد ولایت. تو بحث معرفت عرض کردم امام جواد علیه السلام فرمود هر کس بابا امام رضا رو با معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. بعد حضرت توضیح فرمود که منظور از معرفت این است که امام رضا رو امامی بداند که مفترض و طاعت، یعنی اطاعتش واجبه. شناخت امام و اطاعت از امام میشه ولایت، یعنی من ولایت امام رو پذیرفتم، این ولایته. این ولایت هم ادب از زیارته، هم نتیجه اون سه تا ادب قبلیه. یعنی اگه کسی پاک اومد در خونه اهل بیت، هم جسمشو پاک کرد، هم مهمتر از اون قلبشو، بعد سعی کرد تا اونجا که میتونه معرفت کسب کنه، بعد ادب حضور در برابر اهل بیت رو حس کرد، همونطور که دیشب عرض کردم ادب حضور یعنی اینکه هر لحظه خودش رو در حضور اهل بیت بدونه، زیارت دائمی است، همیشگی، مخصوص حرم رفتن نیست، هر عملی میخواد تو زندگیش انجام بده همونطور که میخواد بره تو حرم اهل بیت اذن میگیره، اذن بگیره. اذن به این معنی که آقا امام حسین الان راضی هستی من این حرکت رو انجام بدم، راضی هستی فلان جا برم، راضی هستی با فلانی مثلا ازدواج کنم. الان امام حسین امام زمان، چون کلهم نور و واحد دیگه فرق نمیکنه. وقتی میگیم امام همه رو داریم میگیم. آیا امام راضی هست میخوای یه کاسبی را بندازیم؟ امام راضی هست من این کاسبی رو انجام بدم؟ امام راضی هست فلان حرف رو بزنم؟ امام الان راضی بود که مثلا من سر فلانی داد زدم؟ و و و و یه میشه ادب حضور. ادب حضور اینا اگه اومد، بعد یه چیزی دیگه بهت هم اعطا میکنن، هم باید دنبالش باشی که عمل کنی. بزنی یه چیز بینابینیه این چهارمی. بعد یا آثاره اینا که اومد، بعد بهت شفاعت رو میدن، یک مقدار کلاست رفت بالاتر شهادت رو بهت میدن، از اون بالاتر رفتی رضایت رو بهت میدن. اینا آثارشه. تو این ولایته، این وسط حلقه وصله بین آداب و آثار. ولایت هم به این معنا هر چی اهل بیت گفتن بگی چشم، اطاعت محض میخواد از اهل بیت. ولایت یعنی بپذیری هر چی اونا گفتن. قرآن میفرماید که اگه خدا یا پیامبر به شما دستوری دادن، حق ندارید توش انگلت به قلو طلبه ها بیارید، حق ندارید نه اونو کنید چرا بکنید. فرمود که سوره احزاب آیه 36 و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه الا قضی الله و رسوله امرا و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. هیچ مرد و زن با ایمانی حق نداره، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، حق نداره هنگامی که خدا و پیامبرش امری رو لازم بدونن. اذا قضی الله و رسوله امرم، یه امری رو پیغمبر یا رسول لازم بدونن. ان یکون لهم الخیره من امرهم، اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشه. میگه آقا من اینجاشو دوست ندارم، اینجاشو دوست ندارم یعنی کفر. دین همش با هم دیگه است. شما یه ماشین که داشته باشی تو خیابون، یه چرخش هم که نباشه راه نمیره، همش با همه. دین همش با هم دیگه است، هم ولایت توش هست، هم امر به معروف هست، هم حج هست، هم انفاق هست، هم نماز هست، هم روزه هست، همه اینو با همه، هم زکات هست. بگم من نماز میخونم خمس نمیدم، میخواد خمس بده هزار تا راه دنبالش میگرده دره، میخواد زکات بده همینطور. از این بالاتر تو حکومت اسلامی میخواد مالیات بده، جداستا تو حکومت اسلامی مالیات هم یه پرداخت شرعیه، یعنی گردنه داری دوزیدی، دوزی از بیت الماله. حالا این وقت میگه آه این حق من انقدر نیست، اینا باید برید در راه قانونی دنبال کنی مثلا اون مقداری که حقته بدین، یعنی که بگی ندم کمش کنم فلان، اینا دوزی از بیت الماله. خمس نمیده واسه امام حسین سفره میده، چه درد میخوره؟ از پول خمس نداده که دوزی از امام زمانه، پول خمس نداده دوزی از امام زمانه. آقا حمل احکام ببینید، روایت اینه که ببینید وقتی ما میگیم که رساله توضیح المسائل علما، علما از خودشون که چیزی اون تو ننوشتن، که رفتن قرآن و روایات رو بررسی کردن، بر اساس قرآن و روایات یه رساله توضیح المسائلی نوشتن. یعنی هر چی که اونجا نوشته شده پشتوانه یا قرآنی یا روایتی داره. مثلا یه مسئله احکام که اونجا میگن هم آیه درش از قرآن هست، هم روایات متعدد داره. اون فقیه که کارشناسه اینا رو بررسی کرده به این نتیجه رسید آقا این است، بعد اینا رو آورده تو رساله توضیح مسائل نوشته. لذا تو همشون نوشته آقا این دکمه لباسه، پول خمس نداده باشه نمازت باطله. دکمه لباس چرا؟ چون مال قصبی دوزیه. دوزی ما کی؟ امام زمان. زکات نداده باشه دوزیه. دوزی از کی؟ از فقرای مسلمین. این دوزیه از پول همین مالیاته، دوزی از بیت المال مسلمین. دوزی فهم میکنه که دوزی که برای خونه با مردم بالا رفتن که نیست که. بله. نه باید ببین احکام رو باید یاد گرفت. ببین نظرت میخوام کسی که ببین تو همه رساله هایی هم نوشته احکام اون مقداری که باش کار داری باید بری یاد بگیری، واجبه مسئله بخونی بری. الحمدلله الان که جمهوری اسلامیه، تا سایت، تا دلت بخواد سایت هست، روحانی مسجد هست، نمیدونم زنگ میزنی دفتر مراجع، همه جوره راهنماییت میکنن، کتاب هست، همه جوره هست. امروز دیگه کسی نمیدونه یا من مسئله بلد نیستم. اون مقداری که واجبه باید یاد بگیره. حالا یا آقا کفن مرده چند تا تیکه است؟ خب این به درد الان ما چیکارش داریم؟ نه مرده میخوایم کفن کنیم، اگر هم مردیم کسی نمیگه اون کفن میخواد بکنه ما رو بلده. این الان جزو واجبات داره. نماز واجبه، آقا خمس واجبه، اینایی که باش سر و کار داری واجبه یاد بگیری. بعد اگه فهمیدی آقا این دستور خداست، دستور خدا رو از کجا بفهمیم؟ از کارشناس. کارشناس میخواد هر کاری. ما تو همه امور مراجعه به کارشناس قبول داریم، به دین که میرسه همه از دین کارشناسن.
یعنی از بقال سر کوچه و سپور و استاد دانشگاه و هیئتی و غیر هیئتی و همه کارشناس میشن. بعد ازشون میپرسی خب چقدر قرآن بلدی؟ هیچی. آقا من 4 تا مثلا کل عمرت یه بار ختم قرآن کردی با معنی، حالا تفسیر اینا بماند. آقا من تو وقتی که هیچی بلد نیستی چطوری خودت کارشناس میدونی؟ مراجعه کن به کارشناس. خدا دستور داده. همین الان رایج خودم فرمود اگه امری رو خدا لازم دونست از خود چیزی نگو دیگه. اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا فرمود بر شما باد در آخر الزمان، یعنی الانی که ما هستیم مثلا، بر شما باد دعای غریق زیاد بخونید، چون غرق میشید تو مشکلات، تو مشکلات معنوی ها حق و باطل قاطی پاتی میشه، نمیدونی الان کدوم طرف، اون طرف باید بجنگی، این طرف باید بجنگی، کجا باید قرار بگیری، الان طرفدار کی باشی، حق و باطل قاطی میشه. فرمود بر شما باد زیاد بخونید، صبح تا شب بخونید دعای غریق رو. واقعا دعای غریق چیه؟ فرمود اینه، دقت کنید، خیلی اینو دقت کنید. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. قلب شدن به معنی دیگرگون شدنه. تو احکام قربانی هم داریم، مثلا میگه قلب به میم، میگه اگه نون ساکن به برسید قلب به میم میشه. بر رو شما چی میخونی؟ میم میخونی. شنبه رو میخونی شنبه مثلا. یکی از قواعد قرائت قرآن بحث تجوید. قلب یعنی دگرگون شدن. ثبت یا مقلب القلوب، ای کسایی که قلب ها رو دگرگون میکنی، ثبت قلبی علا دینک. مثلا قرآن هم داره، یکی از چیزایی که ربناهای قرآنی که شما تو قنوت گفتن بخونید، غیر از ربناهاتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یکیش خیلی زیاده در عوضت هست تو قرآن، یکیش اینه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا قلب ما رو لا تزغ، تزغ یعنی برنگردون، ربنا لا تزغ قلوبنا، قلب ما رو برنگردون بعد از هدیتنا، بعد از اینکه هدایت شدیم قلب ما رو برنگردونی. خیلی خطرناکه، معلوم نیست قلبو برگرده یا نه. رفقا من اینقدر آشنا و رفیق سراغ دارم تو این جلسات بودن به یه دلیلی بیرون شدن، حالا هنوز شرط میزنم برگردیم اون روایت امام صادق. چی شد دعای غریب؟ یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. همین، قلب منو بر دینم چرا کن ثابت قدم بدار، از راه امام حسین منحرف نشم. رادی گفت بس آقا اینطوری بخونیم دیگه، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار. راوی چی کرد؟ یک کلمه والابصار اضافه کرد. امام استاد سمون 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 من نگفتم والابصار، خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی تو حق نداری چیزی که من گفتم چیزی بهش اضافه بکنی. یا مقلب القلوب، همینی که من گفتم بگو، غیر از این بدی به نتیجه نمیرسی. آقا میگن 10 قدم از مثلا اینجا که پا منبره تا مثلا دم در 20 قدم، اگه 20 متر رو مس کردی 20 متر اونجا گنج هست، اگه 1 متر رفتی اون وسط گنج نیست، 1 متر هم اومدی عقبتر بازم گنج نیست. همونی که اهل بیت گفتن. فرمود همینی که ما میگیم، از خودتون چیزی اضافه نکنید، نه کم نه اضافه. قرآن میگه همونی که پیغمبر گفت، از خودتون کم و زیاد نکنید، شک نکنید، توجیه نکنید. ما همیشه واسه اینکه یه چیزی خوشمون نمیاد دنبال چی هستیم؟ توجیه هستیم. آقا اینجاشو اهل بیت اینجا تحلیل داره، بله تحلیل داره، منتها تو اهل تحلیلی؟ تو متخصص شدی؟ تحلیل داره، منتها به کی مراجعه کن؟ فرمود مشکل داشتی فسألو اهل ذکر. قرآن میگه اهل ذکر یعنی اهل بیت. بعد اهل بیت هم دستور دادن بعد از ما کی، نگفت یه فسألو الی خودت، فسألو الی فلانی. یا آجاقای مسجد ما منبر میرفت گفت من یه ماه رمضونی یه رفیقی داشتم بهش گفتم که چرا داری روزه میخوری؟ گفت آجاقا سرم درد میکرد. خیلی ناجور بود. خانم من گفت روزه تو بخور، روزه بر تو حرام هست. بهش گفتم خیلی تو خوشبالته. گفت چرا؟ گفت از تو خوشبختت شاید نداشته بشیم. گفت چرا؟ گفت چون مرجع تقلید تو خونه تونه، زنته. زنت باید بزبه یکی الان اینجا بپرس. متأسفانه حوزه دین که میشه کارشناس زیاد میشه. همه میخوان نظر بدن. بابا نظر اهل بیت دستور دادن چی کار بکنی؟ ولمون نکردن. برگردم به اون موضوعی که بیرونت میکنن. اینقدر رفقا من دیدم خدا توفیق داد. حالا ما از بچگی که مسجد اینا بودیم، من تقریبا 15 سالگی تو مسجد محلمون مشغول کارهای بسیج نوجوانان مربی شدم. یعنی هی برو بگرد دنبال بچه‌ها بیارشون مسجد، نمیدونم از این کارا، جلسه بذار کلاس برو درس بده فلان از این. اینقدر دیدم تو اینو بچه‌ای که اومدن مسجد، آدمای خوب، هیئت‌های متعدد، آدمای هیئتی بیرونشون کردن به خاطر عدم رعایت این آدابی که گفتم. مثلا یکی بهش پول زیاد دادم دیگه هیئت نیومد، پولدار که شد دیگه نیومد هیئت، گرفتار دنیا شد. یه سنت الهی داریم تو قرآن اسمش هست استدراج، دو تا آیه داره تو قرآن، سنستدرجهم عبارتش اینه، میگه یه عده‌ای هستن هی گناه میکنن خدا میزنه پس کلشون. مؤمنی شماها اینجوری هستید ایشالله، اگه دیگه گناه میکنی پس کلت نمیزنه خدا، خیلی خطرناکه، معلومه خدا با حال خودمون ولمون کرده. گناه میکنن مؤمنی خدا میزنه پس کلشون، هی گناه میکنن هی گناه میکنن، هی خدا به یه جایی میرسه خدا دیگه اینا رو ولشون میکنه، میگه این دیگه هی فایده نداره. از اونجا به بعد گناه میکنن خدا نعمتشون رو زیاد میکنه. من برای تو پیش اومده مثلا رفتی در مثلا حرمای اهل بیت، بعضی بچه‌ها مثلا یه چیزی میخوان میچسبن به یه دونه قرآن ها بهت بفروشن، مثلا ولت هم نمیکنن، دست میکنی چی بده چیزی میگی که چیکار کنه ولت کنه. بعضی از وقتا اهل بیت اینجوری حاجت میدن، یا بگی برو برو دیگه این برا نیا، خدا باشون اینجوری رفتار میکنه. قرآن آیه داره، کتاب اصول کافی ببینید، استدراج یه بابیه، 5-6 حدیث داره، در مورد یادم اشتباه نکنم. از اونجا به بعد گناه میکنن خدا هرچی اینا بیشتر گناه میکنن نعمتاشونو بیشتر میکنه، که دیگه در خونه خدا نیان، برن اصلا، نمیخوان شما رو، نمیخوان خدا میگه دیگه شما رو نمیخوان، خدا میگه من شما رو نمیخوان برید. اینقدر از اینا ما دیدیم. آقا طرف جبهه‌ای بود، بسیجی بود، جانباز شد، جانباز مثل شمر. میدونی شمر در جنگ صفین تو سپاه امیرالمومنین بود، یه شمشیر خورد میبالای صورتش، این زخم بود. میگن جانباز جنگ صفین بود شمر، اینجوری بود کنار امیرالمومنین جنگی، جانباز شد. چند سال گذشت؟ 20 سال تقریبا. 10 سال امامت امام حسن بود، 10 سال امامت امام حسین، 20 سال بعد همون جانباز جنگ کنار امیرالمومنین تو جنگ صفین اومد پسر همون امیرالمومنین رو سرشو برید. انقدر طول نکشید، 20 سال. 20 سال. طی 20 سال از این رو به اون رو. تو همین جمهوری اسلامی هم داشتیم. اینو بارها براتون گفتم. طرف اومد رفت تو همدان، آقای آقا جری جانباز بود، جبهه‌ای بود، آدم حسابی بود، رفت اونجا، رفت صحبت کرد، گفت آقا اهل بیت اسمت ندارن، بردن دادگاه برش حکم اعدام، چون مرتد میشه دیگه، حکم اعدام زدن براش. بعد یه اتفاقاتی افتاد کردنش هفته اول، گفت اسمت ندارن اهل بیت، بچه حزب اللهی جنگی اهل بیتی گریه کنه. طرف اومد تو روزنامهش تو جمهوری اسلامی نوشت، روزنامه سراد زمان دولت خاتمی چاپ میشد، جز طرف دوم خردادیه بود، تو روزنامهش نوشت امام حسین خشونت طلب بود که جنگ کرد. در رد خشونت داشت مقاله می نوشت، بعد گفت اینایی که استناد به امام حسین می کنن حواسشون باشه، امام حسین هم جزو خشونت طلباست، ما قبول نداریم. عوض شدن که اینقدر سخت نیست که گوش نده حرف اهل بیت، مثل آب خوردن عوض میشه. دوست داشتن کافی نیست، شرط لازم هست ولی کافی نیست. هم دوست باید بداری، هم ولایتش رو بپذیری، یعنی تبعیت کن، اطاعت از اطاعت. این که فهمون الا المودت فی القربا، یعنی از اینجا برسی به چی؟ اطاعت. قرآن ممنوع و از آیاتیه که نزدیک 23 تا آیه داره که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت بکنید خدا و رسولو. بعد میفهمد و تخلف نکنید، اطیع الله و اطیع الرسول. یا ایها الذین آمنو، سوره انفال آیه 30، یا ایها الذین آمنو، دیشب عرض کردم یا ایها الذین آمنو یعنی چی؟ یعنی اگه ایمان آوردی، اگه ایمان نیاوردی خدا با شما کاری نداره. بعد یه معنی دیگه هم داره، یعنی اگه اینی که دارم میگم انجام ندی، ایمان نیاوردی. یا ایها الذین آمنو، اگه ایمان آوردی اینو انجام ندی، ایمان نداری، کافری، اصلا ایمان نداری، نهایتا مسلمونی. چون فرق اسلام با ایمان اینه، بعضی اسلام دارن ایمان ندارن. دو تا شرط داره که مسلمون مؤمن باشه، یک اهل گناه نباشه. حدیث تو اصول کافیه فرمود هر وقت گناه کرد از ایمان میره بیرون، فعلا مسلمونه، توبه کرد دوباره میشه مؤمن. بعد دومیش این چیه؟ ولایت اهل بیت رو به ولایت به معنی اطاعت. ولایت وقتی میگن نمیگن محبت، میگه ولایت اهل بیت رو بپذیرید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه، سرپیچی نکنین، حواستون باشه، یه وقت از خودتون جلو اهل بیت نظر ندین، سر بهانه‌های مختلف دستور اهل بیت رو نپیچونین به قول خودمون. وقت بیرونت میکنن، طرف اومد خادم امام حسین بود، خلافی کرد، به خاطر اون خلافی که کرد امام حسین علیه السلام بهش عتاب کرد. دقت کنید، خادم امام حسین بود، خادم یعنی اصلا برده امام حسین، به معنی عبد، آره، برده این که امام حسین خریده بود، خلاف کرد، یه خلافی کرد امام حسین، یه بهش عتاب کرد، خود تون بایی صحبت کرد که چرا اصلا این کاری کردی اینا. یه دو سه ساعت که گذشت آقا صداش کرد، فرمود که تو خلاف کردی، نبایدم خلاف میکردی، حقم با من بود که عتاب به تو بکنم، اما با همه این اوصاف چون من حسینم، حالا من یه خود مضمون عزیز عربیم، با همه این اوصاف چون من حسینم و حسین خدای مهربونیه، لذا به خاطر اون عتابی که به تو کردم بیا این، اولا که آزاد شدی دیگه برده نیستی، برو دوم اینم سرمایه پول، برو خونه بخر، آزادی، کاسبی هم را بنداز دیگه، برو باز خودت، برو دیگه، به جای این عتابی که به کردم اینم جبرانش. من نه از تو عتاب میکردم، من باید مثلا مهربون‌تر از اینا باشم. خب این پول آزادم هستی، برو. این نرفت، سرش انداخت پایین وایساد. آقا فرمود برو دیگه، اینم پول، آزاد شدی. نرفت، سرش انداخته بودم که انداخته بود پایین، گو آقا میخوایی به من بگو شلاق بزن، معرفت باز انقدر داشت، گو آقا بگو من شلاق بزن، بگو بهم یه چند روز قضا ندن، من رو زندانی کنن، هر کاری میخوایی با من بکن، ولی بیرونم نکن. غلط کردم. گفت بیرونم نکن. گفت اگه کاری نکنی به امام حسین بیرونمون کنه. یادت اینو دقت کنیم بهش، بیرونمون یه وقت نکنن. تو همون مسیری برو که اهل بیت بهت دستور دادن، از مسیر دیگه نه. فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بازم ببینید یا ایها الذین آمنوا، یعنی اگه اینی که الان دارم میگم بهت اطاعت انجام ندادی، اطاعت نکردی، مؤمن نیستی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کن، از پیغمبر اطاعت کن و از اولی الامر اطاعت کن. اولی الامر یعنی کی؟ یعنی اونی که از طرف خدا امر در دستش است. کیه این؟ اهل بیت. روایات متعدد داره که اولی الامر یعنی کی؟ یعنی ائمه معصومین. چرا؟ چون ائمه معصومین از طرف خدا امر دستشونه. یزید و نمیدونم همین الان وهابیا و اینا مثلا میگن آقا همین چی میگم سلمان، این سلمانی که پادشاه عربستانه، یعنی آقا این اولی الامره چون امر دستشه، خدا قرآن هم گفته اطاعت کنه. گفت اطیع الله اطیع رسول و اولی الامره منکم، اونی که امر از طرف ما دستشه، نه اون که قاسبه. امر باید از طرف کی دستش باشه؟ خدا. خدا باید این امر رو به اون داده باشه. حالا طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام. زمان کیه؟ زمان منصور دوانیقی. حکومت دست کیه؟ دست ائمه کفر. حکومت منصور دوانیقی قاسبه دیگه، نهایتا امام صادق علیه السلام به شهادت رسید. حکومت دست ائمه، دست ظالمینه، دست ائمه کفره. اومد پیش امام صادق علیه السلام از خراسان اومد مدینه خدمت حضرت. گفت آقا شما اینجا تو مدینه هستی، ما در خراسانیم، دسترسی به شما نداریم. یه وقت هست بین دو تا مؤمن، دو تا شیعه، دو تا شیعه یه اختلافی پیش میاد. اگه بین دو تا شیعه اختلاف پیش اومد، ما حق داریم بریم پیش این قاضی که منصور دوانیقی منصوب کرده، قاضی که اون ظالم اون قاصب منصوب کرده برای رفع اختلاف؟ حضرت همون نخیر حق نداریم، فرمود حق نداریم. آقا حق نداریم بس چکا کنیم؟ بالاخره اختلاف که پیش میاد باید بریم قاضی پیشش کسی بریم یکی حکم بکنه. بعد حضرت فرمود، این حدیث رو گوش بده، این حدیث خیلی مشهوره، اسمش از مقبوله عمر ابن حنظله. این کسی که اومده بود پیش امام صادق علیه السلام سوال میکرد عمر ابن حنظله بود. بعد حدیث مقبوله است، یعنی علمای به اصطلاح کارشناسان حدیث شناسی چیکار کردن؟ حدیث رو قبول کردن، گفتن آقا این صحیح هست. خب کارشناسا دقت کنید، من یه جا گفتم آقا ما این حدیث رو قبول نداریم، خودم خب بله اهل بیت هم تو رو قبول ندارم. ابوبکر هم اومد بالا منبر حدیث جعل کرد، گفت بعضت زهرا فرمود، فرمود که من خودم از پیغمبر شنیدم که بچه پیامبران ارث باقی نمیذارن، لذا فدک و ارثای دیگه که از زهرا چند بار تو جلسه براتون گفتم فدک کوچولوش بوده، کلی ارث داشت از زهرا، همه اینا رو قصد کردن. اینا فدک مشهوره و یکی از اون متوسطاش بوده، همه رو قصد کرد با یه حدیث جدید. بعد حضرت زهرات خود به فدکیه اینو مفصل جوابشو داده. البته فرمود تو اصلا معلوم کافر شدی. ابوبکر میگه، میگه چون اصلا داری خلاف قرآن حرف میزنی. قرآن میگه که داوود سلیمان از داوود ارث برد، تو میگی که پیامبر ارث نمیذارن. قرآن میگه، قرآن آیه قرآن است، صریح آیه قرآن میگه که سلیمان از داوود چیکار کرد؟ ارث برد. حضرت سلیمان پدر از داوود بود دیگه، میگه ارث برد. بله حالا تو قبول نداری نداشته باشی، خیلی چیز دیگه هم ممکنه قبول نداشته باشی، مشکل از من که نیست که، مشکل از قلب خودته، مشکل از توی که جاهلی یعنی کم کمش ناآگاهی. یه دفعه همین بحث و همین جلسه پیش اومد، همین چند وقت پیشا بود، گفتم آقا طرف جاهل ناراحت شدی آقایی تو جلسه بود. بعد بهش گفتم ببخشید. بعد میگفتم ناآگاهی جاهل خود بار منفی داره. کمش ناآگاهی. آقا حدیث مشخصه دیگه. کارشناسم که بعد حدیثو تایید کردن. همه کارشناسا نه مثلا کارشناسای الان. علمای قدیم، علمای 1000 سال پیش، 1400 سال پیش هم که بودن علما اینا رو تایید کردن. خب امام صادق فرمود که گویا ما چیکار کنیم؟ اگه دعوا شد اختلاف پیش اومد فرمود چیکار کنید؟ برید یه پیش کسی که هر کس از شما حدیث ما رو نقل میکنه، فرمود برید یکی پیدا کنید که اهل حدیثه، حدیث ما رو نقل میکنه، نه حدیث نمیدونم عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه اینا، حدیث ابو حنیفه و شافعی و مالینا، نه حدیث ما اهل بیت. یعنی چیه؟ یعنی این آدم باید چی باشه؟ عالم شیعه باشه و در حلال و حرام ما نظر دارد. یعنی علاوه بر این که حدیث شناسه، اهل تحلیل حدیث هم هست، نظر میتونه بده. چون چند شب پیش براتون گفتم با یه روایت کسی بره جلو، امام رضا علیه السلام فرمود یه کسی یه روایت ما اهل بیتو بگیره بره جلو گمراه میشه. روایات ما اهل بیت مثل آیات قرآن محکم و متشابه داره، بعد اینا رو کنار همدیگه ببینی، قرآن شناس هم باشی بتونی حدیث رو بفهمی. و احکام ما را میشناسند، احکام ما را یعنی احکامی که احکام شیعه رو احکام اهل بیت میشناسه. فرمود برید پیش اون. بعد سوال طرف چی بود؟ تو حوزه چی بود؟ قضاوت. آقا قاضی می‌خوایم. حضرت نفرمود برید براتون قضاوت کنه، نفرمود من اونو قاضی شما قرار میدم. فرمود که و احکام ما رو میشناسد به حکومت او رضایت دهید. بعد فرمود که من او را حاکم شما قرار دادم. امام صادق فرمود، فرمود اونی که تو شهرتون از این شرایط رو دارد از طرف من بر شما چیه؟ حاکمه. به حکومتش رضایت بدید، او باید در شما حکومت بکنه. اگه تونست حکومت رو بگیره دستش حکومت کنه که چه بهتر، نتونست در حد همین مراجعی که مثلا قبل از انقلاب بودن، باید برید ببینید اون چی میگه، حرف اون رو گوش بدید. مثل جریان مثلا تحریم تنباکو، تنباکو در زمان رضا، در زمان ناصرالدین شاه مسئله مهمی بود، یه تجارت بزرگی بود تو ایران تنباکو، قلیون و نمی چیزا که مصرف میکردن اینا. یه یهودی اومد انحصار اینو گرفت، یه یهودی اومد گفت آقا من اینقدر پول به دربار میدم تجارت تنباکو در ایران دیگه منحصر به من باشه، هیچ کی دیگه حق نداره تو این قضیه تجارت کنه، هر کی خواست تجارت کنه از طریق من. با ناصر، با سر ناصرالدین شاه اینو قرارداد بستن با دربار، حل شد. شیخ فضل‌الله نوری و یه سری از علمای تهران یه نامه نوشتن برای میرزای شیرازی، گفتن آقا این کاری که اینا دارن میکنن معنیش تسلط یهودی‌ها بعد بازار مسلمینه. بعد میرزای شیرازی اون فتوای مشهور رو داد، فرمود که نوشت الیوم، در جواب اینا نوشت الیوم یعنی امروز، استعمال یعنی مصرف توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. یعنی هر کی توتون تنباکو مصرف کنه امروز، اون روز یعنی اون روز خاص که این اتفاق افتاده بود، فرمود علیاوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه، هر کی مصرف بکنه انگار با امام زمان جنگیده، چون داره یه کاری میکنه که مسلمین مرعوب بشن، مسلمین شکست بخورن، دقیقاً کاری داره میکنه که ظهور امام زمان عقب بیفته، تجارت مسلمین رو دارن میدن واسه یهودی‌ها و مردم اطاعت کردن، حتی تو دربار شاه زنای شاه دلدونا رو شکوندن. ناصرالدین شاه دیگه حوزه رو هم ریخته، اون تاجر هم دیگه کسی مصرف نمی‌کنه که ما این تجارت رو بگیریم، قرارداد رو لغو کردن. اگه میتونست حکومت، نتونست حکومت دست بگیره، این حتی اقلش این اطاعت بکنن. فرمود که در موقعی که ظالم بر شما حاکمه، او از طرف من حاکمه بر شما، مصادق فرمود. بعد ادامهش رو گوش بدید، همانا من رو حاکم شما قرار دادم، پس وقتی او به حکم ما حکم کرد، یعنی بر اساس فقه شیعه نظری داد، اون حاکم کسی از طرف من بر شما حاکمه، اگر قبول نشود، اگه حکم بیاد قبول نکردید شما. سبک شمردن حکم خدا و رد من امام صادقه. بعد نفرمون من امام صادق فرمون، فرمون رد ما اهل بیته، یعنی همه اماما رو رد کردی اگه قبول نکردی. بعد فرمود که و آن در حد شرک به خداست. وقت از این تعبیر میشه به چی؟ بهش میگن نیابت عام. نیابت عام یه وقت نائب خاصه. اومدن مردم کوفه نامه نوشتن برای امام حسین، گفتن آقا چیکار کنیم، حضرت مسلم رو فرستاد. فرمود فعلا از طرف من بر شما نائب من مسلم در کوفه هر چی گفت گوش بدین تا خودم بیام. این نائب چیه؟ خاصه. امام زمان علیه السلام 4 نائب خاص داشت، 4 نائب خاص. طی 70 سال بهشون گفتیم غیبت چی صغرا. شیعیان میدونستن به این آقا که مراجعه کنن مستقیم این آقای مثلا حسین ابن روح نوبختی مستقیم با امام زمان در ارتباطه، میرفتن پیشش. 4 که داشت از دنیا میرفت حضرت فرمود از اینجا به بعد بگو مردم دیگه به علما مراجعه کنن. یکی از این چیزایی که هست حضرت اینو کتبن نوشته، میگن توقیع شریفیه که مرحوم صدوق، مرحوم صدوق هم ابن بابویه، حدود 1000 پیش از دنیا رفته، از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه که حضرت ولیعت یه سری پاسخی سوالایی داشت اسحاق ابن یعقوب، حضرت کتبی جوابش رو داد. یکی از جوابایی که داد این بود، فرمود و عمل حوادث الواقع، عین سوال این عمر ابن حنظله بود، اون تا این دفعه از خود امام زمان. و آقا الان دیگه دسترسی نداریم به نائبین خاص شما، چیکار کنیم؟ یه اتفاقاتی میفته، ما مجبوریم با یکی مراجعه کنیم، سوال داریم، قضاوت هست، نمیدونم احکام هست، چیکار کنیم؟ الان دسترسی به خودت که دسترسی نداریم، به نائبین هم دسترسی نداریم. حضرت فرمود و عمل حوادث الواقع، یعنی کتبی نوشته امام زمان، و عمل حوادث الواقع تو و اتفاقاتی که میفته فرج اوفی ها الی روات حدیثنا، به راویان حدیث ما مراجعه بکنید. راویان حدیث یعنی چی؟ همون ستایی که عرض کردم، یعنی فقها. روات حدیثنا یعنی اونایی که روایت ما اهل بیت رو روایت میکنن، نه مثلا عباس داوودی منم دارم روایت میخونم، نه، یعنی حدیث شناس داره میفهمه قشنگ، میشه علما، میشه فقها. به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنها دقت کنید، حجت من امام زمان بر شما، حجت من بر شما فقهای شیعه و من حجت خدا بر اونا هستم. امام صادق هم اونجا فرمود اگه گوش ندید شرکه. رفقا امام صادق حکم زمان حیاتش با زمان مماتش فرق میکنه؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ اگر امام صادق یه چیزی رو اون موقع فرمود الان جاری و ساری هست یا نیست؟ قطعا هست. اهل بیت که مرده و زنده شون فرقی نداره که، کما اینکه تو بحث زیارت گفتم مثل اینکه میری کسی همین جا نتازه تو حرم، باید خودتو در حضور ببینی، همین جاست امام زمان، همین جاست امام حسین داره نگاهت میکنه، همین جا در محضری، مرده و زنده نداره که. فرمود برید اطاعت بکنید ازشون، اگه اطاعت نکنید در حد شرکه. رد کردید من امام زمانو، من امام صادق رو رد کردی، اهل بیت رو رد کردی، امام حسین رو رد کردی اگه گوش ندی به حرف ولی فقیه. بعد دیگه خب آقا الان فقها زیادن چیکار کنی؟ سوال، فقها زیادن در راست میگه، دقت کنید اینو، این یه کلاس ها، من دارم همینجوری چند بار توی این هیئت اینو پا تخته گفتم، حالا دیگه الان وضعیت اینجوری نیست که پا تخته بگم، ولی سعی کنید گوش بدید. خیلی خلاصه، خیلی خلاصه خلاصه خلاصش دارم چی میگن، دارم براتون میگم. یا آقا زمان شاه 20 نفر هستن، دقت کنین، زمان شاه حکومت دست ظالمین 20 نفر هستن، اینا همه این شرایطی که امام صادق علیه السلام فرمود رو دارن، چیکار کنید؟ به کدومشون مراجعه کنیم؟ یه وقت هست که امکان تشکیل حکومت هم نیست، مثلا زمان آیت الله بروجردیه اون موقع امکانش نبود، ما مثلا یه سری بیداری هایی در ایران پیش اومد، از همون جریان تنباکو هم شروع شد اتفاقا. تاریخ معاصر رو مطالعه کنید، مردم این مقدار آگاه شدن نسبت به شاه، بعد مشروطه خواستن، گفتن آقا چی استبداد بشه، مشروطه خواستن، بعد مشروطه، همینطور علما هم همه مردم، نگاه کنید همش هم علما بودن سردمدارای مبارزه، از تو مشروطیت بگیر، بعد آیت الله کاشانی بوده، بعد قبلش آیت الله مدرس بوده، اینو مثلا با رضا شاه آیت الله مدرس درگیر بود، آیت الله کاشانی با همین پهلوی دوم پسر رضا شاه درگیر بود. مردم آماده شدن، زمینه آماده شد، امکان قیام به وجود اومد. 20 نفر بودن همشون امکان قیام داشتن. همینطور که بر ما واجب است از اونها اطاعت کنیم، بر اون 20 نفر هم واجب بود که حالا که امکانش هست چیکار کنن؟ قیام کنن، علم شیعه رو بلند کنن، حکومت اسلامی تشکیل بدن، نذارن حکومت دست یه سری اراذل و قباش و مشروب خور و سگباز و اینا باشه. هر کدوم هم قیام میکرد کفایت میکرد، بهش میگن واجبه چی؟ کفایی. مثل مرده است، مثل نماز میته. شما نماز صبح هست همه باید بخونن، ولی نماز میت به اندازه‌ای که مثلا 10-15 نفر رفتن بخونن کفایت میکنه دیگه، دیگه از بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. ولی کسی نبود شما برات واجب سری بری اونجا چیکار کنی؟ وایسی بر بیعت مسلمون نماز بخونی. ولی به تعداد بودن کافی بود دیگه بر شما واجب نیست. اینجا واجب کفایی، قیام، قیام اون طرف. اطاعت از قیام بر همه واجب عینیه. امام خمینی بلند شد، قیام کرد، مردم دنبالش اومدن، حکومت اسلامی چی شد؟ تشکیل شد. حالا امام از دنیا رفت، چیکار کنیم الان؟ دوباره قیام کنیم؟ دوباره که نمیتونیم قیام کنیم، که قیام کردیم یه بار، حکومت از خودمونه. یه راکار لازم داریم. اینم دقت کنید، ولی یه فقیه کشف میشود، انتخاب نمیشود، چون ولی فقیه منصوب از طرف امام معصوم است. فرمود هر کی این شرایطو داشت از طرف من بر شما حاکمه. مردم انتخابش نمی کنن، امام معصوم انتخابش کرده. مردم چیکار میکنن؟ مردم کشفش میکنن، میرن میگردن اینا کیه که اون شرایطی که امام معصوم گفته در این آدم هست، اینا اونو پیدا میکنن. ما یه راکار لازم داشتیم، اسم راکار رو گذاشتیم مجلس چی؟ خبرگان. گفتیم اینا که مجتهدن میفهمن کی میتونه این شرایطو داشته باشه، بیان توی مجلسی اینا بشینن چیکار کنن؟ کشف بکنن که کیه اون شرایطی که امام صادق فرموده دارن. اینا چیکار میکنن؟ کشف کردن. علاوه بر این که کشف کردن، دو تا شرط دیگه هم تو روایات هست. اینا که امام صادق همه فرمود حوزه چی بود؟ اسلام شناسی بود. مثلا اون اسلام شناس دو تا شرط دیگه هم باید داشته باشه، تو روایات متعدد اومده اینا. یک، امیرالمومنین فرمود باید اهل ورع باشه، تقوا داشته باشه، عدالت داشته باشه، دنبال مال جمع کردن نباشه. مثلا دو، مدیریت نسبی داشته باشه، یعنی بین اونایی که میشناسیم این مدیریتش از بقیه چی باشه؟ بهتر باشه، بتونه جامعه رو اداره کنه. این هم تو روایت باز از امیرالمومنین هست، از خود امام حسین هم هست اگه اشتباه نکنم، الان تو ذهنم نیست. یکی اون وقت مجلس خبرگان چیکار میکنه؟ این دوتا رو هم رصد میکنه که آقا این آقا هنوز دارد عدالت یا نه. اون موقع کشفش کردیم عدالت داشت، ممکنه آدم ها چی بشن؟ عوض بشن. ذکر وظایف مجلس خبرگان اینه که نگاه کنه، دقت کنه، ببینه این آدم هنوز عدالت دارد یا ندارد، یا نه ممکنه مریض بشه دیگه نتونه مدیریت کنه. مثلا آیا هنوز توان مدیریت دارد یا ندارد؟ اگه این شرایط داشت ادامه میدن، شرایط نداشت میگردن یک کس دیگری رو کشف میکنن، انتخاب نمیکنن. و انتخاب کی کرده؟ امام معصوم. حالا من از شما سوال میکنم، ما یه قانون اساسی نوشتیم آقا با هم دیگه رأی دادیم، گفتیم آقا اینطوری بشه تو قانون اساسی. امام معصوم هم یه نفر فرستاده، گفته این از طرف من بر شما حاکمه. حرف اونی که امام معصوم فرستاده مهمتره یا اون چیزی که ما تو قانون اساسی نوشتیم؟ کدومش؟ امام معصوم. لذا این هم دقت کنید، حرف آخر، حکم ولی فقیه بر قانونه، در قانون نیست. یعنی اگه الان ولی فقیه اومد گفت قانون اساسی ولو که اینطوری نوشته من تشخیص میدم الان فعلا این حکم این مقدار قانون اساسی رو بذارید کنار، به این دستور شرع و اسلام که من فهمیدم عمل کنیم. حکم حکمه چیه؟ امام معصوم. اگه حرف امام معصوم گوش ندی امام حسین به شهادت خواهد رسید رفقا. حضرت مسلم گفت الان من اجازه جهاد ندارم ولی ما باید الان بریم دور این کاخ بریزیم ابن زیاد بکشیم پایین. یه ده نفهم که سردستشون سلیمان سرد خزایی بود گفت آقا ما حرف تو رو قبول نداریم بذار خود آقا بیاد. این یه جمله باعث شد تفرقه افتاد، نصف بیشتری نیومدن تو دنبال مسلم، اونایی هم که اومدن تا شب نشده همه ترسیدن رفتن، شب شد مسلم بود و یه کوفه. بعدش هم که همینا رفتن تو سپاه، دقت کنید همینا رفتن، من اینو چند بار تاکید کردم خیلی دقت کنید که عجایب تاریخه، همینایی که طرفدار امام حسین بودن امام حسین رو شهید کردن، از شام و جای دیگه نیومردن ها، سپاه کوفه همینا بودن، همینایی که نامه نوشتن، همینایی که امام حسین دوست بودن، همینایی که برای امام حسین گریه می‌کردن، اینا تو سپاه کوفه بودن. باید اطاعت محض باشه. ما آقا ما اینجا حرفو قبول نداریم، اونجا رو قبول داریم. اومد پیش امام صادق علیه السلام از خراسان، گفت آقا اونجا 100,000 شمشیرزن منتظر شما، چرا شما قیام نمی‌کنی؟ تو زمان امام اواخر به اصطلاح امامت امام باقر و اوایل امامت امام صادق دعوای بین بنی امیه و بنی عباس بود، حکومت بنی امیه فوق العاده متزلزل بود، این آقا هم از خراسان اومد، همون 100,000 تا بعدن ابو مسلم خراسانی رو یاری کردن اومدن حکومت رو دادن دست بنی عباس، و همون 100,000 تایی که همه صحبت شد میکنیم همونا بودن اومدن حکومت رو دادن دست بنی عباس. اتفاقا یه خراسانی اومده توش امام صادق گفت آقا 100,000 تا اونجا شیعه داری، پس معنی شیعه رو بقا محبان و کی حکومت رو داد دست منصور دوانیقی که بعدن امام صادق رو شهید کرد؟ همونایی که امام صادق رو دوست می داشتن همونا دادن حکومت رو به منصور، حتی به صفاح دادن و بعد رسید به منصور، منصور به بنی عباس دادن، همونا دادن، کسی دیگه نبود که. گفت 100,000 تا شمشیرزن آماده است. آقا فهمون ما خودمون میدونیم کی قیام کنیم، شما نمیخواد به ما بگیم، اصرار میکرد، اصرار در اصرار صحبت میکردن، یه وقت یکی در زد اومد داخل، هارون مکی، اسمش هارون مکی بود، این نعلینش هم زده بود زیر بغلش، یعنی کفشاشو زده بود زیر بغلش مثلا بذاره کنار در، مثلا همونجا که نشسته بودن زدن تو حیات حضرت بود، چون تنور رو که تو خونه که نمی تو حیات بود، اومد هارون مکی گفت سلام علیکم، امام صادق فرمود سلام علیکم، برو تو تنور. اصلا هارون مکی از امام صادق نپرسید چرا برم تو تنور، آقا فرمود برو تو تنور، او آقا چشم میرم تو تنور بلا فاصله، اصلا چشمم نگفت، فهم یه کلمه چشم، آقا سلام برو تو تنور، رفت در تنور رو برداشت، تنور روشن داغ شده بود، رفت و کله تو تنور. این خراسانی هی همینجوری نگاه کرد، آقا فهمون خب مثلا زراعت ها اونجا چطوره، مثلا ده دقیقه یه روب نیم ساعتی آقا صحبت رو با این ادامه داد، این همه هرس و جوش میخورد سوخت، آقا دیدی خیلی هرس و جوش میخورد، گفت بیا با هم بریم، رفت در تنور رو برداشت، رفته و تو تنور درم گذاشته بود، آقا در تنور رو برداشت دید آتیش هست ولی هارون نسوخته، همونطور که آتش بر حضرت ابراهیم سرد شد دست هارون گرفت آورد بیرون. بعد به این خراسانیه گفت از اینا چند تا داریم خراسان توی 100,000 تا که میگی، از اینا که من بگم برو تو تنور بگه چشم چند تا داری؟ گفت یه دونه هم نیست، یه دونه هم. چرا ما رو زمان نمیاد؟ از اینا چند تا داریم الان؟ اگه از اینا به اندازه کافی داشتیم الان امام زمان نمیومد؟ چرا امام زمان نمیاد؟ چون ماها آماده نیستیم. از عالم و عالم هم طلبکاریم. خب آقا هر چی اتفاق بد تو عالم میفته مال نیومدن امام زمانه. یه حدیث دیگه مهمونتون کنم. امام باقر فرمود گویا گروهی را میبینم که از مشرق قیام کردن. مشرق کجا میشد؟ اون موقع میشد ایران. فرمود گویا گروهی را میبینم از مشرق قیام کردن، حق را طلب میکنن، به آنها داده نمیشود، قضیه مشروطه. دوباره طلب میکنن، باز هم به آنها داده نمیشود، مبارزات آیت الله کاشانی و شهید مدرس و اینا. وقتی وضع را چنین دیدن، اسلحه به دست گرفته و نبرد میکنن و دشمنانشان به خواسته آنها تن میدهن، ولی آنها قبول نمیکنن تا اینکه خودشان به حکومت برسن و دولت تشکیل دهن و آن حکومت را به کسی مگر به صاحب شما یعنی حضرت مهدی تحویل نخواهند داد و کشته های اونها شهیدند. بعد حضرت عجیب جمله آخره، این خیلی عجیبه، فرمود بدانید اگه من امام باقر اون زمان رو درک میکردم به رهبر اونا خدمت میکردم. اگه من درک میکردم به حکومت اینا خدمت میکردم، نه اینکه مثلا بیاد زیر نظر ولی فقیه، من به حکومت اینا چیکار میکردم؟ کمک میکردم تا امام زمان بیاد اینا چیکار کنن؟ پرچم بدن دستش. چرا اونایی که با امام حسین بودن تکراری شدنی نیستن؟ چرا تکرار شدنی نیستن؟ چرا حضرت فرمود این یاران من بهترین های عالم هن، دیگه مثل اینا نمیاد تا زمان مثلا امام زمان؟ اینا هم موقع شناس بودن، هم ولایت پذیر بودن، غرق در ولایت حضرت بودن. امام حسین رو تنها نذاشتن، حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره مثل امشبی. یه نفرشون نرفت، یه کسی مثل حضرت عباس کلن شد. اصلا مضمون سخنان‌های حضرت عباس رو برید مقاتل بخونید، اصلا مضمونش اینجوری رو برداشت منه. فرمود اصلا چرا تو این حرف زدی؟ اون یکی بلند شد آبس و یا زهیر ابن قیس، گفت آقا من هزار بار بکشن، خاکسترم کنن، آتیش بزنن، دوباره زنده بشم، دوباره بیام، تنها نمیذارم تا هزار بار و بیشتر بکشن، من پاکار تو هم. چند تا از این پاکارا داری؟ جمهوری اسلامی چند تا از این پاکارا داره؟ هی قر میزنیم آقا اینجا اینجوریه، معیشت اینجوریه، اون اینجوریه، تو چی کار کردی؟ من چی کار کردم؟ برای امام حسین چی کار کردیم ماها؟ گریه کردیم دمتون گرم دیگه. حضرت آقا به اون جنس خارجی نخرید، چند تامون خوش کردیم؟ به فلانی رأی نداد آقا، خودت که میفهمیدی کی تو خط کی نیست. خب یه کسی آوردید کلن با سیستم مخالف بوده. من یه جا رفته بودم صحبت میکردم، گفتم آقا جمهوری اسلامی، خب تو چقدر اسلامی زندگی کردی که میخوای از مواهب جمهوری اسلامی بهره مند بشی؟ یه کلیپ درست کردن میگن آقا صحبت های رفیع رو گذاشته رفت ناقص گذاشته که آقا هیچ کدوم از انبیا موفق نشدن. بله موفق نشدن، چرا؟ چون مردم نیومدن پاکار. مردم باید بیان پاکار، مردم پاکار نیان امیرالمومنین شهید میشه، امام حسن تنها میمونه، امام حسین به مسلخ میره. اونا چه مسلخی؟ یعنی یه کاری کردن این مردم جرأت کردن امام حسین تیکه تیکه کنن. رفقا بعضی چیزا الان فردا شب شاید قسمت شد بیشتر براتون روزه بخونم، بعضیاشو فردا شب بگم بهتون. یه کوچولوش اینه، یه کوچولوش رفقا ببینید کوچولوش این. بعضی روزا اصلا گفتن سخته، ولی اشکال نداره شب عاشورا حتی گریه هم نکردید گوش بدید. شیخ شوشتری میگه امام حسین علیه السلام رو نحر کردن. دونی نحر یعنی چی؟ شطوری که میخوان قربون کنن نحر میکنن، چون شطور قدش بلنده، اول یه چاقو میزنن توی سینه‌اش، خونش گرفت حال نداشت افتاد زمین، بعد بیان سرشو میبرن. بعد امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه یکی از سلامایی که به امام حسین علیه السلام میده اینه، میگه السلام علی المنهور بالورا. یعنی هم نهر کردن رو میگه، هم از پشت سر بریدن رو. السلام علی المنهور بالورا. رضا حضرت اومد وسط میدون، تیربارونش کردن، حضرت عباس فقط از روبرو زدن، حضرت عباس از روبرو زدن، بعد از بالای اسبم که حضرت افتاد با صورت افتاد، یه دستم دو تا دستاش هم قلم بود حضرت. این همین اتفاق واسه امام حسین افتاد. تو بعضی نقلا هست دست راست امام حسین رو قطع کرده بودن، بعد حضرت رو از دور زدن. راوی میگه من امام حسینی که نگاه کردم مثل خارپشت بود، دور تا دور از اطراف تیر زدن. بعد دیدن باز حضرت نیفتاده، یه عده اومده بودن تو سپاه عمر سعد شمشیر نداشتن، سلاح نداشتن، ولی از ترس اومده بودن با سپاه. اینا رو فرستادن گفتن سنگ بزنید، اینا شروع کردن سنگ فرونی، اینقدر سنگ زدن حضرت اونجا نزدیک بود زیر سنگا دخشه. بعد نیزه پرت کردن، حضرت افتاد زمین، از هر طرف می افتاد. بعد نگاه کردید دارم به خیمه ها حمله میکنم. چگونه جسم خیش را سوی حرم کشیده اید؟ خودش کشون کشون حضرت ببین و بعضی وقتا روزه رو قطع کنید. امام حسینی که دور تا دور بدنش تیر خورده بود، خودش کشون 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 تا نزدیک حرم، یه شمشیر گذاشت رو زمین با دست چپ، دست راست قطع شده بود، با دست چپ بلند کرد، نشست رو دو زانو، گفت آی مردم من هنوز زنده ام. اینجا بود که نحر کردن حضرت رو. انس سنان، ببخشید همین سنان مشهور، سنان اومد جلو، بازم جرأت نمیکرد به حضرت نزدیکی، از دور اومد نیزه رو زد درست زیر گلوی حضرت. حالا بقیهش رو فقط براتون بخونم. جمله امام زمان چی بود؟ السلام علی المنهور تا بلورا. سلسل سلواتو فرست.